قصر مقامت می کنم،
قصر مقامت می کنم.
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
ایران تهران شبکه جوان.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنیم. رفقای جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطور؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار امروز میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. دوباره دور همدیگه جمع شدیم، دانسته های پزشکیمون رو افزایش بدیم، برای سلامتیمون تلاش کنیم و با همدیگه یک کاری بکنیم، اونم این که فقط یک قدم امروز همه با هم برای سلامتیمون برداریم. امروز میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟ امروزمون به درد کیا میخوره؟ اونایی که مدام معده درد دارن، عرق نعنا میخورن، گشنه‌شون معده درد دارن، عصبانی هم معده درد دارن، کلافه میشن معده درد دارن، همش میگن من این معده درد رو نمیدونم چیکار کنم، باهاش درگیرم، گرفتارم، یه وقتایی سوز میزنه، یه وقتایی میپیچه، یه وقتایی درد میگیره، یه وقتایی میزنه پشتم، یه وقتایی تیر میکشه. کلی خلاصه راجع به معده درد حرف دارید، سوال دارید، میدونم که امروز خیلی میتونه بهتون موضوعمون کمک کنه. راجع به دردهای معده میخوایم صحبت کنیم و شما سه تا راه دارید برای پرسیدن سوالاتتون. امروز یه فوق تخصص گوارش و کبد میهمان ماست، در کنار ماست. شما میتونید سوالاتتون رو راجع به معده درد از ما بپرسید. از این ستارهایی که میگم 30881 یعنی 3-4-0-8-8-1 پیامک، 22-65-21-03 تلفن تماس و آدرسمون در فضای مجازی به نشانی پزشکان 88 راه سومیه که میتونید سوال بپرسید و اگر رفتید آزمایشی انجام دادید، تصویر برداری کردید، میتونید اونجا تصویرش رو برای ما ارسال کنید. دو تا چیزو بگم تا یادم نرفته. لطفاً تصاویری که در پزشکان 88 برای ما ارسال میکنید با کیفیت باشه، خیلی منظم و مرتب اکثر بگیرید برامون بفرستید. و اینکه نکته دوم که لطفاً در اسرع وقت اگر تصمیم به این دارید که برامون تصویر ارسال کنید، یعنی آزمایش اندوسکوپی و کولونوسکوپی و این چیزا که رفتید گرفتید رو برامون بفرستید تا نهایت کارو برای ما انجام بدید که نمونه اواخر برنامه که شرمنده شما بشیم تصویرتون رو بفرستید، پیام بدید بگید چی شد، چرا نشون نمیدی، چی شد اینجوری نشه دیگه. همین اوایل برنامه برامون ارسال کنید، بتونیم که دسته‌بندیش کنیم، خیلی منظم و مرتب نشون متخصص و فوق تخصص امروزمون بدیم. اما با هم دیگه تا شما فرصت این کار رو پیدا کنید بریم یه خلاص خلاصه از برنامه دیروزمون بشنویم راجع به خار پاشنه و دردهای موضعی که هنگام بلند شدن و نشستن و راه رفتن این چیزا تجربه میکنیم صحبت کردیم با جناب آقای دکتر سعید نودهی، متخصص ارتوپدی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بشنویم برنامه.
کف پای همه ماها یه فاشیایی، یه در واقع بافت ضخیم و فیبروزی وجود داره، ما بهش میگیم فاشیا. خب یعنی الان شما به کف پاهاتون دست بزنین یه بافت ضخیمی شبیه بافت ضخیم کف دست هست، ما بهش میگیم فاشیای کف پایی یا فاشیای پلانتار. این کارش چیه؟ کارش اینه که کمک میکنه به ایجاد و حفظ اون قوس کف پا، اون قوس کف پایی که بعد وجود داشته باشه تا وقتی که شما در واقع ایستادین اون توزیع وزنه روی کف پاتون، روی انگشتاتون که اون نقاط خاص بعد اتفاق یافته به صورت نرمال وجود داشته باشه. حالا این فاشیایی که در واقع عرض کردم خدمتتون از کجا به کجاست؟ در واقع از استخون پاشنه شروع میشه و در ادامه میاد به انگشتا میچسبه. حالا این بیماری که ما به صورت عامیانه بهش میگیم خار پاشنه، در واقع التهاب و آسیب دیدگی این فاشیاه یا این در واقع بافت کف پای هستش. اصطلاح خار پاشنه یه چیزیه که در واقع عامیانه طور هستش و در واقع تو واقعیت ما چیزی به نام خار پاشنه به اون صورت نداریم. خار پاشنه اینجوریه که وقتی که شما یه عکس رادیوگرافی بگیرید ممکنه یه برجستگی، یه تیغه استخونی اضافه تو قسمت تحتانی استخونه در واقع پاشنه ببینید.
کجا دکتر سقف انگلسان پیداش کنم؟
پاشنتون رو در نظر بگیرین.
خب
پاشنتون رو در نظر بگیرین.
خوب.
زیر پاشنه قسمت همون جایی که به زمین
پایین آشیل دکتر بیا پایین.
همون پاشنه ای که در واقع شما
میخوره زمین،
میخوره زمین. زیرش توی عکس رادیوگرافی، حالا اگه خیلی اون خاره اون برجستگی استخونی بزرگ باشه ممکنه تو لمس هم دیده بشه، ولی معمولا تو رادیوگرافی دیده میشه. و نکته مهم اینه که فقط 50% بیمارانی که ما براشون تشخیص خاره پاشنه میذاریم این خاره رو و این در واقع برجستگی استخونی رو دارن، یعنی همه اونو ندارن، ولی همونطور که عرض کردم مثلا عامیانه اسمش شده خاره پاشنه.
فکر می‌کنم به خاطر دردشه دکتر، یعنی حس می‌کنن چون یه چیزی نمی‌بینن ولی حس ناخوشایند داره مثل خار فرو رفتنه.
دقیقاً حسش همین حس آره. تیر کشیدگی.
داشتم فکر می‌کردم اگه درآمدی بیرونی داره مثلا شاخه پاشنه می‌تونستیم بذاریم.
آره دیگه
اسم پزشکی داریم تحقیق می‌کنیم.
اینجا در ساختمان پزشکان هر فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوب شور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
ما رو از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشکی امروزمون. امروز در کنار سرکار خانم دکتر مرجان مختره، فوق تخصص گوارش و کبد هستیم. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام و درود به شما و همه شنونده های عزیز.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که کنارمونید. میخواییم با کمک شما راجع به دردهای معده صحبت کنیم. سرفصل صحبتتون چیه خانم دکتر شما؟
سرفصل صحبت که خب من بیشتر شنونده هستم و سعی میکنم پاسخگو باشم، ولی من یک عنوان خیلی کوچک راجع به این مطلب صحبت کنم. یه چیزی حدود 20% از جمعیت جهان با این مشکل روبرو هستن. این مشکل بعضن گاهی به صورت درد معده است،
بله.
گاهی به صورت برجسته شدن و احساس پری زودرس در ناحیه معده هست. مریض مراجعه میکنه میگه من غذا میخورم دردم ندارم، ولی متسع میشه معدم، تخلیه نمیشود و احساس پری میکنم و دیگه نمیتونم غذا بخورم و گهگاه حتی با آروغ زدنهای مکرر ممکنه همراه بشه. بعضی از این دوستان با یک علامت دیگهی که مربوط به برگشت اسید از معده به مری هست و به صورت سوزش سر دل یا ترش کردن هم ممکنه همراهی داشته باشن.
درسته. خانم دکتر مختره، میتونم مردم نازنینمون برامون تصویر ارسال کنن؟ چیا بفرستم به راهنمایی بهترتون کمک کنه؟ کولونوسکوپی اندوسکوپی بزنم میرسه دیگه، چیا میتونه کمکتون کنه که راهنمایی بهتری بکنید؟
البته ما همه مریضا رو کولونوسکوپی اندوسکوپی نمی کنیم وقتی درد معده دارن. خب یکی از جایی که ممکنه یکی از همکارا کولونوسکوپی هم انجام بده جای سوال باشه، اینجا معده است؟ بله معده است، ولی بعضی وقتا دردای مقاوم پشتش روده بزرگ هم هست. اگر پزشک صلاح بدونه اون فرد رو ممکنه کولونوسکوپی هم بکنه. بیشتر با اندوسکوپی سر و کار داریم، در موارد خیلی خاصی با درد معده میفرستیم برای کولونوسکوپی. علی عمده کار ما به خصوص این مشکل در جوانها شایع هست و ما جوانها رو به این راحتی اندوسکوپی نمی کنیم. یه شرح حال خوب ازش بگیریم، یه معاینه خوب ازش داشته باشیم و بتونیم مصاحبه خوبی باهاش داشته باشیم کفایت میکنه. یعنی اگه بتونن قشنگ مشکلش رو توضیح بدن قشنگ هم پاسخ میگیره.
قطعاً همینطوره. پس تصاویرتون رو میتونید که برامون ارسال کنید در پزشکان 88 با همه نکاتی که خانم دکتر گفتن رو در نظر بگیرید و سریع این کار لطفاً انجام بدید دیگه، نهایتاً 7-8 دقیقه آینده این کار رو انجام بدید. بریم سراغ برنامه امروزمون در پزشکان 88. میتونید بفرستید، دوباره نگید کجا بفرستیم، پیدا نمی‌کنیم این حرفا، چند بار گفتم امروز.
نوبتی هم که باشه نوبت شماست.
بله
رایگان در ساختمان پزشکان نوبت بگیرید.
برای ویزیت رایگان توسط درجه یکترین و خفن‌ترین پزشکان فقط کافیه با این شماره تماس بگیرید.
22-65-21-00 زمنان شماره پیامکمونم 30881.
بپرسید جوابش رو هم از پزشکمون بگیرید.
به همین راحتی.
ساختمان پزشکان.
خب بریم سراغ طرفای امروز مخوان دکتر. اول ازتون بپرسم معده کجای ماست؟
معده درسته اگر که اشراف داشته باشن به جناق سینه، قفسه سینه در واقع جایی که تموم میشه، درست خط وسط قفسه سینه.
بله.
به سمت پایین بین جناق، قسمت انتهایی جناق سینه و بالای ناف، یعنی پایین تر از ناف ما انتظار این که معده وجود داشته باشه رو نداریم.
چون گسترده است خانم دکتر.
بله در بعضی از افراد به خصوص افرادی که یه مقداری حالت یا فلجی معده رو دارند یا افرادی که یه مقداری چاقتر هستند، معدهشون بله بزرگ میشه و شیب پیدا میکنه و غذا سریع تخلیه میشه، تغییر شکل میده. و از سمت چپ و راست در خط وسط که در نظر بگیرید ناف رو، تا حدودی به سمت چپ و تا حدودی به سمت راست هنوز معده و تبعاتش مثل اثنی‌عشر که میتونه با بیماری‌های معده همراه باشه. حتما شنیدید زخم‌های اثنی‌عشر.
بله، بله.
که بعضن مربوط به اسید معده هستن، بیماری اسید معده هستن، اونا هم با همین علائم خودشون رو نشون میدن. خیلی... در سمت چپ و راست هم این قضیه هستش.
من خیلی فهم کردم معده کوچیک‌تره، یعنی فهم کردم که مثلا اندازه دو تا مشت بسته همین پایین جناقه، ولی الان چیزی که شما میگید خیلی گسترده‌تر، یعنی قشنگ حفره شکمی ما یه درصد زیادیش با معده پر شده.
بسته به جسه افراد داره.
با جسه من که همش همون معده است خانم دکتر.
بسته به جسه افراد داره.
درسته. برم سراغ بحث امروزمون خانم دکتر، دردای معده. خیلی ها مشکل درد معده رو دارن. شما گفتید آمارش 20%. من فکر می‌کنم خیلی آمار بیشتر، خیلی نمیرن دنبالش که تو اون آمار ثبت بشن. هممون دیگه یه بار استفاده کردن شربت معده تجربه کردیم، خوردن این قرص کریدینیوم سی و نمیدونم این چیز مختلفو تجربه کردیم و اومده سراغمون. از نظر شما به عنوان یه پزشک دردای معده چجوری دسته‌بندی میشه؟ اینا که میسوزن سوز میزنن جدا، اونا که مثلا حالت پوری دارن جدا، چجوری دسته‌بندی میکنی؟
آره یه اول که 20% و درصد جهان گفتم، بعد اومدن یه سری مطالعه کردن توی به صورت اوییدنس و مستندات پزشکی.
بله.
نگاه که کردن دیدن که یه چیز حدود مثلا 20% تا 60% ممکنه مراجعین به مطب‌های پزشکی از این مشکل رنج ببرن، از مشکل این معده. عرض کردم این اصطلاحی که تو پزشکی بهش داده میشه به اسم دیسپپسی یا سوء هاضمه شناخته میشه، چون قسمت اولی هستش که غذا باهاش مواجهه پیدا میکنه و هضم غذا تا حدود زیادی اونجا انجام میشه.
خط مقدم هضم غذا.
آره، یعنی چیزی که مریض عنوان میکنه سوء هاضمه است. حالا این سوء هاضمه ممکنه مریض غذا رو میخوره بگه درد دارم، یا با گرسنگی شدید بگه درد سوزشی یا احساس گرسنگی شدید دارم، این میتونه یه علامتش باشه، یا نه و محض اینکه غذا رو میخوره یا درد میگیره یا بدون درد احساس پری داره و برجستگی در ناحیه معده. بعضا خانمای جوان مراجعه میکنه میگه من مثلا میخوام برم جای مهمانی، لباسی مقداری تنگ هست و به محض اینکه غذا بخورم برجستگی معده منو اذیت میکنه، از لحاظ ظاهری که میخوان حفظ بکنن. این مشکل هستش و گفتم منجر گاهی به آروغ زدن مکرر و حس بد در فرد میشه، علارغم که دردی هم وجود نداره، ولی اونم در همین دسته درمان میشه و روی کرد بهش.
خانم دکتر، کدوم یکی از این دست درد خطرناکه؟ اونایی که معدهشون میسوزه خطرناکتره، اونایی که همین حس پریه رو شما میگید خطرناکتره؟ یه سری هم اصلا میگن من معده درد دارم، میگن که مثلا شکمم درد میکنه، چون جای درست معده رو نمیدونی، بعد بهشون میگی نشون بده اینجوری با یه دست باز شکمو نشون میده، میگه من اینجام درد میکنه، نمیدونم شکمم معدهم کجامه داره درد میکنه.
سوال شما دو تا مطلب داره، یکی این که کدومش اهمیت داره، هر دوتاش اهمیت داره. چون همونی هم که میگه معده من پر میشه، زود پر میشه، احساس پری دارم، تهوع پیدا میکنم، منجر به آروغ زدن مکرر میشه، احساس میکنم غذا رد نمیشه، اونم یه فاکتور خطرناکه که ممکنه ارزیابی بخواد. اونی هم که درد مداوم داره خطرناکه. کدومش خیلی خطرناک نیست؟ اون خطرناک نیست که شایع تره. کدومش شایع تره؟ اونی که شما میگی من رفتم یه غذایی رو خوردم، آره، یه فست فود خوردم، یه غذای چرب خوردم، یه آب میوه سنتی خوردم، یه چیز خیلی شیرین خوردم، یه دفعه با درد مواجه شدم. اون دردی که به صورت حاد میاد معمولا خیلی مشکلی نداره، مداومت در بروز این علامت مشکل داره. و تو کشوره مثل کشور ما چون شیوع میکروب معده بالاست، بله، یه چیزی بین مثلا 60% تا 90% به خصوص در خط شمالی کشور ما،
بله،
شیوع این میکروب بالاست. خب هر جایی که ما به این فکر کنیم با کوچکترین علامتی، بعضی وقتا من می‌بینم که ایشون یکی از فاکتورهای خطرش اینه که از شمال کشور اومده، در نتیجه خب خطر بیشتری داره. یا کسایی که بعضن از سیگار استفاده کنن، ممکن هستش که این علامت براشون علامت خطرناکتری باشه، چون سیگار کشیدن یه فاکتور مثل میکروب معده،
بله،
یه فاکتور خطر محسوب میشه. کسایی که استرس دارن عمدتاً مشکلشون مشکل عمل کردیه، یعنی معده همون حالت قفل کردن و پری و اینا رو پیدا میکنه، خیلی فاکتور خطرناکی نمیتونه باشه، هرچند برای کنترل علائمشون گاهی ما مجبور هستیم که از داروهای ملایمی استفاده بکنیم. و اینکه جاش رو که فرمودین، نه خواهش میکنم، جاش رو که فرمودین این هستش که در واقع اونجایی که اشاره میکنیم باید حواسمون باشه.
میدونی چی میگم خانم دکتر؟
آره، میاد میگه
تمیز دادن، این که دل درد دارم، مشکل گوارشی دارم، یا معده‌م سخته برام.
میگم شوخی مریض میاد میگه دلم درد میکنه، دستش هم گذاشته بابا، آره، شما اینجاش
میگه شکمش گذاشته.
آره، به شوخی بهش میگم که ببینید این جایی که ما میگیم معده بهش و چیزایی که اطرافش هستن همه و قلب و قاعده ریه و خیلی از جای دیگه عصبیش مثل هم دیگه است.
بله.
یعنی اگه یکی خدایی نکرده یک وقایع عروق کرونر قلب براش اتفاق بیفته، یعنی یه ها دیدین که همین علامت رو پیدا کرد. بعضی وقتا مریض میگم دلت درد میکنه، این دلته یا اون دلته میخنده، یعنی قلبته یا معدته. گاهی ما مجبوریم حتی یه فرد جوان رو که خیلی درد تیزی ایجاد شده، انتشار داره به جای خاصی، یه مقدار با فعالیت
قلبی چکش کنی،
حتما بفرستیم همکارای قلب چک کنن.
بله.
در نتیجه محل رو نمیتونیم، یعنی دردای احشایی محل خاصی ندارن، فقط میتونیم بهشون بگیم که اوکی سمت چپ، سمت راست و بالای ناف این منطقه رو در نظر بگیرن، یعنی بالای ناف باشه حتما،
بله،
چپ راست و قسمت مرکزی شکم میتونه مرتبط باشه با دردای معده و بقیه چیزایی که مجاورش هستن. یعنی تو معده چیزی پیدا نکردی، ممکنه سراغ لوزال معده، سراغ سیستم صفراوی، حتی سراغ یه لوب چپ کبد که اون رو برقرار میگیره، قاعده های ریه، خود قلب،
بخش های مختلف لازمه بررسی بشن بعضی وقتا به خاطر اون دردی که تشخیصش بتونه،
یعنی دردی درد که اسمش درد معده است یا درد شکم فوقانی شکم هست، همیشه دلیلش معده نیست.
درسته. من به خانم هایی که همین الان جاروبرقی خاموش کردن، شیرابو بستن، آقایونی که از تونل اومدن بیرون صدا رادیو رو تازه زیاد کردن، بگم که شما شنونده رادیو جوان هستید، ساختمان پزشکان رادیو جوان رو دارید میکنید گوش میکنید و صدایی که شما داشتید قبل صحبت کردن من میشنیدی، صحبت‌های سرکار خانم دکتر مرجان مختره، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبده، داریم راجع به دردهای معده صحبت میکنیم. خانم دکتر، درمانه رو خیلی بخش زیادیشو میدونم که تو سوال جوابای مردم بهش اشاره میکنید شما. یه چیزی رو می‌خواستم بپرسم چون خیلی فراگیره. معدم درد میکنه، اولین کاری که میکنم بدو بدو داروخونه شربت معده به من بده، بدو بدو یه مسکن به من بده، میگیرم میخورمش، شاید مقطعی خوب بشم. اصلا من یه وقتی فکر میکنم من این قرصه که میخورم خود قرصه باعث نمیشه من دوباره معده درد بگیرم؟ استفاده زیاد کردن از این مسکنه، از این قرصه، معده درد منو تشدید نمیکنه؟ درمان خونگی داریم برای معده درد؟
سوالتون دو تا باز بود داشت. بله. من اول یکی رو جواب بدم. بله، بله، بله. ببینید کسی که درد معده داره حتی اونی که قلبی هست تو با این دست دارو مثل آنتی اسید جواب میده، حتما جواب میده.
آنتی اسید همین شربت معده دارید؟
آره، شربت های معده به اسم آنتی اسید، نمیدونم به شکل قرص های فاموتیدین، اینا همه آنتی اسیدهای ملایمی هستند که به صورت اوور دی کانتر، یعنی در صورت بدون نیاز به نسخه پزشک در دسترس همه جای دنیا، در دسترس همه مردم عزیز هستند. خب میتونه از اون بگیره استفاده بکنه که علامت آزاردهندش رو برطرف بکنه تا ببینیم اگه این تداوم پیدا کرد بعد مراجعه پیدا بکنه. اما یه عده از مریض‌ها دقیقاً کاری که شما گفتید انجام میدن، یا شاید یه نفر به اشتباه راهنماییشون بکنه، یا شاید خودشون سر خود این کار رو بکنن. درد داره میرن از دست مسکنای مثل بروفن، ژلوفن، نووافن، آلفن ایکس، برندهای داخل کشور رو میگم که آشناتر باشه برای شنونده. بله. آلفن ایکس که همون دیکلوفناک هست، از این دسته به عنوان درد مثل دردهای دیگه باش برخورد میکنن، استفاده میکنن، غافل از این که اون لحظه این درد رو آروم میکنه ولی ممکنه مشکل معدهشون رو جدیتر بکنه. بنابراین اگر قرار هست برای دردی به عنوان درد معده داروی استفاده بشه بدون نسخه به فوریت وقتی دسترسی به پزشک ندارند، بله توصیه ما استفاده از داروهای پایین آورنده اسید مثل شربت و قرصای جویدنی آنتی اسید یا فاموتیدین که اینا ترکیباتی هستن که به راحتی میتونن از همه جا تهیه بکنند و استفاده کنند.
درسته.
یه سوال دیگه هم
چی پرسیدم؟ سوال پرسیدم من از شما.
آره، میرم پرسیدین، منم یادم رفتش که
مسکن ضد اسید بهتون گفتم، مسکنم که استفاده میکنیم و گفتم فکر میکنم
درمان خانگی رو گفتید. حالا یادم
رفت عرق نعنا درسته خانم دکتر؟
آره، ببینید من یکی از کسایی هستم که گوارش کار میکنم. به شدت یه اصطلاحی ما تو پزشکی داریم به اسم فود مدیسین،
درمان دارو، درمان غذایی.
آره، یعنی طب غذایی. اینو قبول داریم، ولی خواهشی که دارم با طب سنتی به اون شکل پیش نریم. چرا؟ چون ببینید غذا رو شما میشناسید.
بله.
غذا رو میشناسید، ولی ممکنه که در قالب کپسولی که بهتون داده میشه یا این فرآورده، نه اینکه غلط تهیه شده باشه. مثال میزنم، مثلا ممکنه تهیه شده از زعفران، گلاب،
بله،
همین نعنا باشه،
چیز طبیعی دم دست.
آره، اما استاندارد تهیهش توش موجود نباشه. بنابراین ما مگر اینکه در حضور خودتون اون درمان مرسوم سنتی ما در حضور خودتون تهیه بشه،
اون دارو رو خودتون ببینید، مثلا زعفران رو می‌ریزه، برگ چی رو داره استفاده می‌کنه بشناسیدش.
آره، بشناسیدش که داره چی استفاده می‌کنه، چون اصلا کمترین چیزش ممکنه شما به یه غذای حساسیت داشته باشید و این ترکیبی باشد و وقتی ما هیچ کدوممون نمی‌دونیم چی توش هست، وقتی دچار عارضه میشیم ما تازه گیر می‌افتیم که خدایا ما این عارضه رو چه کارش باید بکنیم و چجوری من مریض میگم بعد پیش من بیای من نمی‌دونم
چی نمی‌دونم چی استفاده کردی.
آره، نمی‌دونم چی استفاده. ولی به من بگی مثلا من به مریض میگم خرفه برای کبد خوبه استفاده میکنیم، میگم نعنا برای نفخ خیلی خوبه، کما که ما قرصاش و قطره دایمیتیکول به راحتی تو بازار هست، اونم نعناست دیگه. میگه من مدام مثلا دلم درد میکرد، نعنا رو یا عرق نعنا رو استفاده کردم یا نعنا رو دم کردم. بله. مثل چای خوردم، هیچ اشکالی نداره. تازه استفاده از نبات هم توی عادات غذایی ما در زمانی که معده درد میکنه مشکل نداره. فقط توصیه میکنم که اون نبات زیاد نباشه، اشباع نشه، چون وقتی اشباع میشه زیاد شیرین میشه تو معده میمونه و درد فرد رو بدتر میکنه. بنابراین استفاده از مواد غذایی که سازگار هستند هیچ مشکلی برای این عزیزان نداره.
دو تا نکته ازتون یاد گرفتم، یک به شرط اعتدال مصرف مواد غذایی، دو اینکه بدونیم توش چیه.
آره، طب غذایی فود مدیسین تو دنیا میشناسنش و ما میتونیم استفاده کنیم.
بله، کاملا درست. خانم دکتر، راجع به مادرانی که باردارن میخواستم ازتون بپرسم. این عزیزان هم ممکنه که درد معده رو تجربه کنن به خاطر حالا تغییرات فیزیولوژی که تو بدنشون به وجود میاد، فشار بیشتری که به شاید معده وارد بشه، اینا ممکنه تجربه کنن این درد رو.
بله، بله ما در واقع حالا اصطلاح اینو بگم ما کلن هر بارداری، هر نوبت بارداری چون که هورمونا تغییر میکنند و رکود دستگاه گوارش ایجاد میشه، در نتیجه مادرها علامتای مثل درد معده، ترش کردن، تهوع،
بله،
اینا رو تجربه میکنن. حالا ممکنه بارداریای اولی اصطلاحی داره به اسم هایپرمسیس گراویدارم یا تهوع، علائم بیش از حد گوارشی به صورت تهوع یا حتی بعضن با استفراغی که اصطلاح عامیانش فکر میکنم ویار میشه، یه همچین چیزی میشه.
آره فکر میکنم،
فکر میکنم مرسوم به هستش که مادر تجربه میکنه. خب خیلی هم بهش میگن چیزی نیست ویاره، درست هم میگن، چون باید بپذیره وجود یک جنین خارجی در بدنش و تغییرات هورمونی که در بدنش اتفاق افتاده است، این رو باید بپذیره. ما اونها رو هم مجبوریم به خاطر اینکه این حرکت کم هست سعی کنیم همین دستورات غذایی، حالا من در کل در آخر اگه اجازه بدین به شنونده ها خواهم گفت که چه غذاهایی رو ما کلن بد میدونیم که مثلا توی شرایطی که اینجوری هست نباید ازش استفاده کنم، غیر از اون آیتمایی که فرد نسبت بهش عدم تحمل داره یا حساسیت غذایی داره، مثل بادمجون، مثل هلو، اونا ممکن حساسیت زا باشن توی معده، ولی بقیه رو حتما بهشون میگیم. این عزیزانم بله این تجربه رو دارن.
درست. این بخشی که راجع به غذاست خیلی مهمه خانم دکتر که شما هم الان بهش اشاره کردید. توی ادامه برنامه بچه‌ها هم لطفاً بیان یه بخش تصویری بتونیم بگیریم که هم توی فضای مجازی پزشکان 88 بتونیم بذاریمش، هم عزیزانی که دارن ما رو میشنون بتونن ازش استفاده کنن. یه گشتی خانم دکتر تو ساختمون بزنیم، هم شما یه نفسی تازه کنید، هم مردم یه ذره حوصله‌شون سر نره، برن ببینن یه بخش دیگه چه خبره. بریم طبقه پنجمون تا شما برید بیاید، من برم یه چایی بریزم بیام.
طبقه پنجم،
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شهرپانو هستم، بارداری سوممه، ماه هفتم.
شهربانو خانمی مامان جوونم هستین. بچه اول تو چند سالگی بود؟
بچه اولم 27 سالگی بود، 6 سالشه. بچه دومم 3 سالشه. انشالله اینم خدا بخواد ببینیم کی دنیا میاد.
انشالله به سلامت دنیا بیاد. بچه ها دختر پسر؟
هر سه تاشون پسر هستن.
ماشالله ماشالله. خانم بچه سوم دوست داشتین دختر باشه باردار شدین یا نه اصلا کلا بچه دوست دارین؟
نه کلا دیگه سپرده بودیم به خدا، ببینیم خدا برامون چی تصمیم میگیره دیگه. دیگه در پناه خدا باشه انشالله.
بارداریتون چطور بود؟ دو تا پسرش شیطون مطمئنم دارین دیگه؟
نه الحمدلله.
جدی آروم؟
بله بله خدا رو شکر.
بچه سر بچه باشه آروم.
شیطنت دارم ولی به نسبت بقیه بچه ها خدا رو شکر سازگارن.
خوبه خدا رو شکر.
الحمدلله.
میدونن عضو جدید قراره وارد خونه بشه؟
بزرگه فهمیده. کوچیک رو نمیگفتیم بهش هنوز ولی بزرگه فهمیده. یه ذرم تو داره و سیاد برو خودش نمیاره ولی
بزرگه.
آره ولی بازم
کوچیکه که نینی بازی میخواد کنه. آره فهمم. خانم دوران بارداری چطور گذشت؟ بچه چقدر تفاوت داشت با بارداری اول و دوم؟
الحمدلله من بارداریام خیلی خوب بود ولی خب یهویی هم چه شرایطی برام پیش اومد بدون هیچ مشکلی تا الان طی شده بود، ولی یهویی هم چه مشکلی پیش اومد و حالا خواست خدا و صلاح ما بوده، نمیدونیم چی بوده که
الان مشکل چی بوده.
آب دور جنین میزانش کم شده، برای همون باید تحت نظر باشیم تا انشالله به سلامت تموم شه دورانش
انشالله. چیکار میکنی که دوران بارداری دور باشه از هر نوع استرس و نگرانی؟ دیگه خود میدونی مامانای باردار ناخودآگاه یه عالم فکر و خیال میکنه.
اول و آخر همون یاد خدا و اهل بیت میتونه به آدم انرژی و انگیزه بده دیگه. دیگه فقط با این میشه به اون آرامشه اصلی رسید.
چه کاری رو خیلی انجام میدی تو دوران بارداری و توصیه میکنی بقیه حتما این رو تو برنامهشون داشته باشه؟
بحث معنویت که همین نماز خوندن های اول وقت و از یاد خدا غافل نشدن و قرآن خوندن، ذکر گفتن که بالاخره اون آرامشی که میده روی جنین تأثیر میذاره، همین آرامش خودمون حفظ کنیم. با اینا
خود دیدی تو بچه‌هات این رو که تاثیر گذاشته؟
بله به شدت خیلی. من شاید یکی از همین دلایلی که بچه‌هام آروم هستن همین موضوع بوده که حفظ کردم رابطم با خدا رو که خودم کمک کرده تو الان.
خانم اسم آقا سرای گلتون؟
آسد محمد مهدی، آسد امیر حسین. ان شاء الله اینم اگر خدا خواست و به سلامت دنیا اومد آسد امیرعلی.
سیدم هستن، انشالله تعدادشون بیشتر بشه. خانوم صحت سلامت کنار پدر مادرشون، چه آرزوی برای این آقا پسر گل
داری؟ انشالله که سرباز اون زمان باشن، تو راه دین باشن، آقا بخیر باشن.
انشالله. مرسی.
خب خیلی متشکرم و ممنونم که با ما همراهید. دارید ما رو میشنوید.